أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. برخی از نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود عبارت از این است که در آیه 25 فرمود هر کس اراده الحاد و ظلم بکند در حرم الهی یا در باره مسجد الحرام از عذاب الهی در امان نیست. گاهی بین جریان ابرهه و جریان حجاج این سوال مطرح است که هر دو به قصد الحاد و ظلم وارد سرزمین مکه شدند، یکی برای ویران کردن اصل کعبه، دیگری برای دستگیری ابن زبیر کعبه را خواست ویران کند. چطور شد که ابرهه گرفتار عذاب علیم شد و نتوانست کعبه را ویران کند، لکن حجاج با کارگزاری منجنیق رو کوه ابو قبیس کعبه را ویران کرد، ابن زبیر را از درون کعبه در آورد و اعدام کرد؟ مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضره الفقیه این روایت رو به این بحث رو نقل میکند که ابرهه برای از بین بردن کعبه آمده است که قبله مسلمان ها یا مطاف مسلمان ها که بعدها رسمی می شود این رو ابطال کند، ولی حجاج برای ابطال کعبه و ابطال مطاف نیامده، برای دستگیری ابن زبیر آمده. و این مطلب رو از روایت گویا نقل می کند مرحوم صدوق که اگر کسی به امام زمان خودش رو نکند و از او رو برگرداند به درون کعبه هم متحسن بشود خدا او را امان نمیدهد. همین کار را ابن زبیر کرد. امام زمانش وجود باهی که امام سجاد بود باید به او ایمان می آورد، به او معتقد می شد و این کار را نکرد، و در زمان وجود مبارک سید شهده هم اون وظیفهش انجام نداد، نه به اون امام اون زمان نه به امام این زمان. لذا به کعبه هم که متوسل بشود خدا او رو پناه نمیدهد. این کعبه را به ایران کردن، او را گرفتن، اعدام کردن، دوباره کعبه را ساختن. این کار حجاج برای از بین بردن کعبه نبود، برای دستگیری ابن زبیر بود. این مطلب رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر نقل میکند. بنابراین من یورد فیه به الحاد به ظلم جریان ابرهه کاملا مصداق این است، ولی جریان حجاج ناظر به این نیست، گرچه کلاهما فی النار. مطلب بعدی آن است که این ندایی که این تعبیر که فهمد به از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک، این عنعنه تفسیری است. تفسیر می کند اون بیان قبلی را که شما در اصل ساختن این بیت موحد باشید، شرک نورزید، نه خود را سهم بدانید نه دیگری را، این کار را فقط برای رضا خدا انجام بدید. لذا وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما در هنگام ساختن کعبه زمزمه اونها این بود ربنا تقبل منا، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل. این ربنا رو مرتب میگفتن. این ربنا تقبل منها حفظ توحید و پرهیز از شرک است فی تأسیس البیت. بعد در تطهیر بیت این چنین است، در طواف حول البیت این چنین است، در صلات الی البیت این چنین است. بنابراین این الله تشرک مفسر همه اونهاست، همه اون تفسیر میکند. در آیه 27 که فرمود و از ذنف الناس بالحج، این یه امر قدسی و غیبی است از یک سو و تشریعی است از سوی دیگر. اون اعلان عمومی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که صورت گرفت، هر کسی در هر مقطعی بود اگر اصلا لبیک نگفت توفیق حج نصیبش نمیشد، نمیشود. و اگر یک بار گفت یک بار مکه میرود، بیش از یک بار گفت بیش از یک بار مکه میرود. این شبیه ارسطو و ربکم فقالو بلاست، این اعلان عمومی و اون تلبیه. اما اونا که مکلفند و حاضرند این دیگه امر تشریعی است. درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که طبق روایت این آیه بر از اون حضرت هم تطبیق شده است، اون فقط جریان تشریع است که حضرت مؤذنین را اعلام کرد که شما اعلان کنید که امسال معاذه مکه و دی پذیرفتن و آمدن. بنابراین بین اذان ابراهیم و اذانی که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام شد خیلی فرق است. روایاتی که مربوط به تلبیه اذان ابراهیم سلام الله علیه است، این شامل احیا و اموات و صغیر و کبیر و رجال و نساء همه می شود. این نظیر همون الستو و ربکم در میاد. بعد فرمود و علا یعتو که رجالن، گرچه تقدیم لفظی و ذکری بار معنوی ندارد، ولی برخی ها گفتن به اینکه تقدیم رجال بر رکبان برای آن است که سوار سواب پیاده ها از سواب سواره ها بیشتر است. خب یه تفتر تفسیری است اما برهان مسئله نیست، صرف تقدیم ذکری چنین نیست. مرحوم نجاشی در شرح حال بعضی از فقها و محدثین داد که اینا 50 بار حج مشرف شدن، البته مال جنوب ایران بودن، فاصله اینها با مکه هم کمتر بود، قدرت بدنی هم داشتن. 50 حج انجام دادن کار هر کسی نیست، جز های محدثین بودن و راویان بودن که گاهی برای کسب یک روایت از شهری به شهری وارد مدینه می شدن. بعد می دن اون کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را ادراک کرده است الان در مصر است، از مدینه به مصر می رفتن تا یه حدیثی را از او بشنون. این 5 بار مکه رفتن را در رجال نجاشی از بعضی از بزرگان سوسنگرد سابق که می گفتن معرب همین سوسنگرد است نقل کردن که اهل سوسنگرد بود این عالم ربانی به 50 بار مکه مشرف شد. این نشون می دهد که در اون عالم 50 بار گفت لبیک. خب پس تقدیم رجال بر رکبان نشانه افضل بودن پیاده روی بر سوار بودن است. نه دو طرف است، چون حضرت با اون موکبه همایونی که حرکت میکرد اگر حضرت پیاده میشد خیلی هم باید پیاده رفتن، اما وجود اون باره که امام مجتبی بیش از 20 بار پیاده رفتن و نجائبه تقادو معه، با این که امکانات داشتن و در خدمت حضرت بود و حضرت پیاده می رفتن. ولی اگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاده می رفتن، ادهی بر اساس لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اونم خوب پیاده می رفتن. امنیت وجود اون باره که پیامبر هم یه مطلب دیگه بود. خب لیشهدو منافع این بله آخه در روایات دارد که اونایی که یک بار گفتن لبیک یک بار مگرفتن، یه ده اصلا نگفتن، یه ده بار گفتن. وقتی ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد خدایا من چگونه حرفم رو به جهانیان برسانم، فرمود گفتن از تو، رسوندن از من. اینا معلوم میشه به لسان تکوینه دیگه. ظاهر آیه باقت این از روایت که نمیشه معنا کرد. خب فرمود به این که لیشهدوا منافع لهم، که اشاره شد منافع دنیا و منافع آخرت. منافع دنیا هم در این سوغات نیست، منافع دنیا در همین برخوردهای فرهنگی، مناظره های فرهنگی، آشنایی سیاسی، آشنایی اجتماعی، روابط اقتصادی، تعامل اقتصادی، نه حمل کالای سوغات و مانند آن. این اگر به سود طرفین باشد در تعامل اقتصادی، بله این میشه لیشهدوا منافع لهم خواهد بود. غرضی که هم دنیاست هم آخرت. اینا که لاحقن، سابق نیستن، اینا همشون بعد از یان ابراهیمی هن. اینا از وجود بارکست ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و همچنین یعقوب فرزند اسحاق و وجود مبارک یوسف فرزند یعقوب، این سلسله انبیا می آید، داوود و سلیمان و موسی و عیسی و امثال ذلک، این هم انبیای ابراهیمی هستند و به کعبه احترام می ذاشتند. اونا حالا کعبه رو تقدیس می کردند، اما حالا خصوصیت چون لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر ملتی خدای سبحان یه نحوه از زیارت قرار داده است. اینجا که فرمود برای تحل بیتی لطائفین و القائمین و رکع سجود، این اگر عام باشد قابل تخصیص است، اگر مطلق باشد قابل تقیید است. رضی گاهی به طرف بیت المقدس نماز میخونن، گاهی به طرف کعبه در یه زمان و زمین خاصی، ولی بالاخره اینها جزو فروعات دین است که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. اما اصل حرمت کعبه و قداست کعبه و اینها پیش همه ملل محفوظ. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام که گذشت. این کلو منها را حمل بر استحباب کردن تنها در بین ما نیست. فخر رازی هم که شافعی است از شافعی نقل میکند که این کلو برای استحباب است و اطعمو برای وجوب. اما مستحضرید که الان اطعام باعث فقیر مقدور حاجیان نیست، این در مسئولیت کسی است که اقامه حج به عهده اوست، به اون حکومت اسلامی است که انشاءالله حجاز اگر آزاد شد، حرمین آزاد شد، به برکت قرآن و اصلت حکومت جمهوری اسلامی اهل بیتی اونجا مستقر شد، اونگاه هم کلومن ها که مستحب است عملی می شود، هم اطعم الباعث الفقیر. بعد فرمود سمر یغز و تفسه هم، که در دو نوبت این بحث گذشت، ظاهر آیه چیست، باطن آیه چیست، که به ذریح محاربی حضرت فرمود. بعد فرمود ولیوف و نزور هم ولیت تبوف و بالبیت الاسیق، که این طبق روایت تعبیر شده به تواف نساب. جنبندی مسئله این است که اینها را که حرمت‌های الهی است و احکام الهی است، اگر کسی گرامی بشمارد از فیض خاص خدا برخوردار است. در تلیعه سوره مبارکه مائده گذشته شما شعائر الهی را سبک نشمرید. آیه دو سوره مبارکه مائده این بود یا ایها الذین آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغونه. اینا که جزء علامت‌های دینی هن، زائران را محترم بشمارید، حاجیان را، مؤتمران را محترم بشمارید. اینا آمین مسجد الحرام هن. اینا که در عربستان سعودی زائران بیت خدا را تو این مطار تو فرودگاه ها معطل می کنند، به این آیه عمل نمی کنند. خدا فرمود اینا که آمین بیت الحرام هن. یعنی قصد بیت الحرام دارن، قصد طواف دارن، قصد زیارت دارن، قصد حج و عمره دارن، اینا جز شاعر الهی هن. خود این اشخاص نه تنها مشعر و منا جز شاعر خداست، نه تنها زمزم و صفا جز شاعر خداست، حاجی جز شاعر خداست، مؤتمر جز شاعر خداست. فرمود اینا مهمان الهی هن، ضیوف الرحمن هن. اینا رو سبک نشمرید، اینا رو اهانت نکنید، اینا رو تحقیر نکنید. اونگاه شما دلتون میخواد کسی بگه من متولی کعبم، شعائر الهی را احترام نکند، به مردم عربستان قیام نکنند، این که نمیشه. فرمود اینا حاجیان مهمان منن، مؤتمران مهمان منن، ضیوف الرحمنن، آمدن خانه من رو زیارت بکنن، اینا جز شعائر الهی هن. هیچ فرقی بین یک حاجی با موقف نیست، هیچ فرقی بین حاجی و زمزم نیست، هیچ فرقی بین حاجی و صفا نیست، اگر حاجی است. فرمود ولا آمین البیت الامه، یعنی قصده، آمین یعنی قاصدی. خب اینا صریحا دارن برخلاف آیه عمل میکنن. به هر تقدیر فرمود اینا جز شعائر الهی هن، اینا رو سبک نشمرید. اگر در آیه محل بحث فرمود حرمات الهی را گرامی بدارید، حرمت تنها زمان و زمین نیست، لیلة القدر جزء حرمات است، این زمان مکه، کعبه و موقف ها، اینا جزء شعائر الهی هستند. حاجی هم به شرح ایزن، مؤتمر هم به شرح ایزن، زائر بیت الله هم به شرح ایزن، ضیوف الرحمن هم به شرح ایزن. فرمود این انسان‌های مؤمن جز شاعر الهی هست، اینا رو تحقیر نکنید، اینا رو اهانت نکنید. ولا آمین البیت الحرام، اونجا گفتن نزور به معنی مناسک هست، بر مناسک تطبیق کردن. خب غرض این است که این که فرمود و من یا از ذالک حرمات الله، حرمت حرم خدا، حرمات الهی تنها اشیاء خارجی نیستن، انسان‌هایی که از قداست برخوردارن، جزء ضیوف الرحمنن، اینا هم جزء شعائر الهی هن. این قدر انسان است. تو روایات جلد دوم اصول کافی هم آمده است که حرمت مؤمن کمتر از حرمت کعبه نیست. خب اگه کسی آبروی مؤمن را ببرد، مثل آن است که کعبه را تحقیر کرده، اهانت کرده باشد. این جنبندی شامل همه اون کرامت ها خواهد شد. رضا فرمود ذالکه و من یعظم حرمات الله، اون نهی است، این امر. اونجا فرمود شعائر الهی را رها نکنید، اینجا فرمود شعائر الهی و حرمات الهی را گرامی بشمارید. ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. بعد فرمود و اهلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. برخی از مفسران همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده، این الا ما یتلا علیکم را بر همون آیه مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده معنا کردن، که مستثنا عبارت از میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله و منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع و ما ذبح علی الاصنام است. لکن این شبه مطرح است که اگر الا ما یتلا علیکم است به یتلا فعل مضارع است، به دلالت بر استقبال دارد، این سوره مبارکه مائده تطبیقش درست است، برای که بعد از سوره حج نازل شده. اما همین مطلب در سوره مبارکه انعام آمده، همین مطلب در سوره مبارکه نحل آمده، و هر دوی اونها مکی هست. خب قبلا که اینا گفته شد در سوره مبارکه انعام، حرمت این امور بیان شده. سوره انعام آیه 145 این است: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. این در سوره آیه 145 سوره مبارکه انعام که مکی است. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده که اون هم مکی است. اواخر وجود مبارکه حضرت در مکه نازل شده است. آیه 115 سوره مبارکه نحل اینه: انما حرم علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. خب این الا ما یطلا علیکم، اگر منظور اینهاست که اینها طریت علیهم، لذا سیدن استاد میفرماد به اینکه این یطلا که فعل مضارع است دلالت بر استمرار میکند و این استمرار تنها مربوط به آینده نیست، که چیزی که گذشته و حال و آینده مستمر است از این گونه امور هم به یطلا علیه تعبیر می شود. شبیه همه این یسدون از مسجد الحرام که قبلا این تعبیر عطف فعل مضارع بر فعل ماضی معنا شده است. آیه 25 همین سوره مبارکه حج این بود: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. شبیه اون چیزی که در سوره مبارکه رعد بود که الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. خب چگونه مضارع را بر ماضی عطف میکنید؟ گفتن به این که این تطمئن در مقابل ماضی نیست، این چون برای استمرار است گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. این یسدون عن سبیل الله هم در مقابل ماضی نیست، این مفید استمرار است، گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد. مقای ما هم به شرح ایزن این که فرمود الا ما یطلا علیکم، یعنی اون چه که به طور مستمر در گذشته و حال و آینده بر شما تلاوت می‌شود. این توجیهی است که سیدن استاد رضوان علیه دارد. ولی اگر چون که ما همین تعبیری که خیلی ها گفتن و ایشون توجیه فرمودن معنا کنیم، به یک پیچیدگی برخورد میکنیم که اون باید با تکلف معنا بشه. یک، آیا راه حل دیگری دارد که با پیچیدگی همراه نباشد؟ دو، اما اون پیچیدگی این است که در آیه محل بحث یعنی آیه 30 سوره مبارکه حج فرمود و اهلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم. انعام این حیواناتی که نرم رو هستن، رو نعومت و رو نرمی حرکت میکنن، اینا رو میگن انعام. گذشته از اینکه نعمتن، در مشیشون هم یه نعومت و نرمی است. خب انعام برای شما حرام است مگر اون چرا که ما بعدن خواهیم گفت. اون چرا که بعدن می فرمودن چه در سوره مبارکه مائده، چه در سوره انعام، چه در سوره نحل، بعضیاش منطبق است، مثل میته و همچنین ما اهل لغیر الله، منخنقه، موغوزه، متردیه، نتیهه، ما اکل السب و ما ذبح على النصب، اینا هست. اما میته و دم چطور؟ میت و دم را که نمیشه از انعام استثناء کرد. فرمود هلدد لکم الانعام الا ما یطلا علیکم، و ما یطلا علیکم اینه که خون برای شما حرام است. خب این استثناء میشه منقطع، خون که اصلا داخل در انعام نیست تا شما استثناء کنید. میته هم که خب ممکن است بگم به علاقه سابق داخل در انعام باشد، ولی بالاخره دم داخل در انعام نیست. لذا اینها توجیه کردن، فرمودن به این که چون مهمترین مقصود در این بخش ها همون حرمت ذبیحه لسنم و الوسن بود که ما اهل لغیر الله است، همین انعام را اگر لغیر الله ذبح و نهر کنید حرام است، اگر برای بت‌ها ذبح کنید. چون محور اصلی ما یطلا علیکم همین انعامی است، یعنی گاو و گاو و گوسفند و شتر، که فدای مقدم نحس اون رئیس‌ها و بت‌ها می‌شود، این استثناء شده است. این سرگذشت گفتار این آقایون. ولی اگر بگوییم به این که فضای آیه فضای احرام و حج و عمره و امثال ذالک است، در این فضا فرمود به این که کلوا و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. فضا فضای حج و احرام است که نهرتون ذبحتون باید که لله باشد. در این فضا فرمود انعام برای شما حلال است الا ما یتلا علیکم. این الا ما یتلا علیکم برای اینکه فعل مضارع محفوظ بمونه و از آینده خبر بده. و در سوره مبارکه مائده که بعد از حج نازل شده است فرمود در بین اینها اون صید برای شما حرام است غیر محل صیده، اونم انعامن، اونم دارای نعومتن، اون غزالها، اون حیوانات، اون کبکها، اون کبوترها، اینام جزء برکات الهیان، یک جزء نعوم در رفتارهاشون دارای نعومتن. دو، اگر گفتیم غیر محل صیده و انتم حرم، این الا ما یتلا علیکم هست، دیگه نیازی است به این که بگیم پس چرا دم اینجا تحریم شده تا کسی بگوید قسمت اصلیش نظر به اون حیوانات داره، تا یا بگوییم به این که فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد، گذشته هم شامل می شود، لذا آیاتی که در سوره مبارکه انعام و نحل است می گیرد. این وجه می تواند، چون که برخی از مفسران هم بهش پرداختن، این وجه می تواند مصداق الا ما یتلا علیکم باشد. انعام غالبا دیگر، یعنی نعومت هست درش، منتها انعام رایج دست ما اینه، وگرنه اون هم جز انعام دیگر. شما به مدر بقرس نینه، به مدر ابلس نینه، به مدر زعنس نینه، اینا گفتن وحشی و اهلی. برخی ها گفتن به این که نرو ماده، برخی گفتن وحشی و اهلی. خب اگر انزل لکم مدر انعام سمانیت ازواج، هم وحشی هم اهلی، هم مذکر هم مؤنث، همه را در سوره مبارکه زمر میتوان مشمول آیه دونست. خب اگر من الابل اسنینه، من البقر اسنینه، من الزعن اسنینه، این اسنینه وحشی و اهلی هر دو رو میگیره، خب اونم انعامن دیگر، اونها حلال نیستن. پس غیر محل صید میتواند ناظر اون باشد. خب فرمود فشتر بر رکسه من الاوسان. این رکس یه وقت است که میگیم پلیدی، یه وقت بیان نمی کنیم. این سوال اصلا مطرح نیست، گفتن از رکس یعنی پلیدی شما پرهیز کنید. یه وقت است با من بیانیه این رکس را بیان فرمود، فرمود منظور از رکس وسن است. خب وسن رو کسی اجتناب نمی کند که اون چرا که نهی شده است عبادت وسن است. ذات به ما انه ذات که متعلق تحریم و تحلیل نیست. اگر گفتن آب حلال است یعنی شربش حلاله، اگر آب ذاتن حلاله یعنی چی؟ اگر گفتن بت حرام است یعنی بت پرستی حرام است، اگر بت حرامه یعنی چی؟ می شود گفت به اینکه این بت سبک است یا سنگین، رنگین است یا غیر رنگ، اما حرام و حلال بر نمی دارد که. حکم وقتی به ذات تعلق گرفته منظور فعلی است که از او مترقب است. حرمت علیکم امهاتکم معلوش معلومه، حرمت علیکم کذا معلوش معلومه. اگر گفتن اجتناب کنید از اوثان معلوش معلومه، یعنی عبادت حرامه. ولی اگر کسی بفرماید فجتنب و رئیس و این رئیس رو بیان کند، بگد من الاوثان، این تأملی می طلبد. و این است که از بس اینها پلیدن گویا صدر و ساقی اینها رئیس است، وگرنه این چوب که رئیس نیست، اونی که رئیس است عبادت اینه، تقرب به اینه. ها اولای شفاء اونا عند الله گفتن است، وگرنه همین چوبی است که گاهی میز میشه گاهی صندلی، این که رکس نیست. ولی از بس این عبادت این پلیده است گویا تمام گوهر و جوهر این جرم آلوده است. فجتنب و ریسم در اوسان وجتنب و قول از زور. قول باطل در کنار بت‌پرستی است. وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح به مردم اعلام کرد که شهادت زور و شرک نزدیک همان. بعد این آیه را خوند، برای اینکه خدای سبحان هم از شرک نهی کرده هم از قول زور. قول زور زهره یعنی انحرافه، زور یعنی انحراف. این با ماده زهره یا زورو ماده شون فرق میکند، معنیش هم فرق میکند. خب این زهره از ازویر با ازویرال یعنی انحراف، انحرافه. این هر سخن باطلی زور است، دروغ، غیبت، تهمت، اینا زور است. اما شهادت باطل که حقی را باطل کند، باطل را حق کند، در ردیف شرک است. لذا حضرت بعد از نماز صبح فرمود شهادت زور و شرک شبیه نزدیک همان. بعد این آیه را تلاوت فرمود وجتنب و قول الزور. اگر کسی حرمات الهی را عظیم و بزرگ بشمارد، در حالی که حنفاء لله غیر مشرکین به این، میبینید اینجا هم باز عطف نشده، نظیر یعبدوننی لا یشرکون به شیئا. کسی که حنیف در دین باشد و برای اینکه این حنیف بودنش مستغرق در توحید ناب باشد، غیر مشرکین را دیگه عطف نکرده، حنفاء لله غیر مشرکین به. در بحث حنیف اونجا درباره وصف وجود ما را حضرت ابراهیم قبلا هم گذشت. ببینید بعضی خط مشیشون مستقیما تو خط راه میرن، این راننده های ماهر ببینید مستقیما تو خط خودشون حرکت میکنن. اگه براشو در خط میانی حرکت کنن که میانی در خط یاس یا چپ اول یا دوم یا سوم، این راه رو مستقیم طی میکنن. اما برخی ها یا تندرن یا آگاه نیستن، یا به طرف راست یا به طرف چپ. اون کسی که مائل وسط است میگن حنفه، استقامه، تمام تلاش و کوشش اینه که در وسط جاده حرکت کنه. اون که میخواد بیراه برد میگن جنفه، جنیف. اون کسی است که هی اصرار بکنه به جاده خاکی بره، هی به کنار بکشه. متجانف لاسم یعنی جنیفانه با وصیت نامه عمل میکند. فرمود شما که وصیت کردید، اون وصیتون باید باش طوری باشد که غیر متجانف لاسم. این هی به طرف راست هی به طرف چپ جنیفانه به دنبال اثم و معصیت و گناه باشه نباشه، اون رو میگن جنیف، این رو میگن حنیف. کسی که تمام تلاش و کوششش اینه که از وسط بیرون نره. فرمود شما حنفا باشید، جنفا نباشید، حنیف باشید، جنیف نباشید. و حنیف که هستید موحدید، حنفا لله غیر مشرکین به. چرا؟ برای اینکه خطر شرک این است که هم خطر شرک رو ذکر میکند، هم برکت تعظیم شاعر الهی را. برکت تعظیم شاعر الهی را در آیه 32 بیان میکند که میفرماید من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. اما خطر شرک را اونجا ذکر میکند، میفرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. چون انسان یه پناهگاه بیشتر ندارد، اون خداست. گاهی میگوین شما به حبل مستحکم خدا اعتصام کنید و اعتصمو به حبل الله. گاهی میگوین خطر در عالم فراوان است، شما یه سنگری داشته باشید، اون سنگر رو میگن ملتحد. فرمود غیر از لطف خدا هیچ، یعنی هیچ به نفع صاحب کلی سنگری در عالم نیست. با لن که نفی تأکید است ذکر فرمود و لن تجد من دونهی ملتحدا، غیر از خدا سنگری نیست. خب یا دست به طناب بزن یا برو سنگر، هر دو یکی در حقیقت. اگر کسی نه اهل اعتصام به حبل الله بود، نه اهل التهاد به ملتحد الهی بود، این مثل آن است که بین الارض و السما معلق مونده، یا همونجا کرگس هایی رو میگیرند و میروبایند و لقمه میکنند، یا تندباد ای رو ته دره پودر میکند. همین من یشرک بالله فکأنما خر من السما خریر ساقط شده، خروب سقوط، این افتادن از بالا داره میفت و هیچ پناهگاهی نداره. خب در همون بالا که پرت شد، یا تختفه و تیر کرگس ها و لاشخورا همونجا را اختطاف بکنن، خطف یعنی ربودن، خاطف یعنی رباینده، این لاشخور همونجا او را می رباید و طعمه می کند. او تهوی به ریحو فی مکان صحیح، یا تندباد او را پرست می کند در یه مکان دوری مثل ته دره، که این مسحوق می شود. صحیح به معنی دور است، اما شما تو این داروخانه سابق این داروهای پودر شده را در یک قفسه می نوشتن، می گفتن که مسحوقات، یعنی اینه که پودر شده است، نرم شده، و همه استخوانهاش نرم میکنه، بالاخره چیزی از اون نمونه. خب این مال کسی که یشرک بالله و جنیف بود، اما کسی حنیف بود، غیر مشرکین لله بود، می شود معظم شاعر الهی. ذالکه و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب. والحمد لله رب العالمين.